یزید دستور داد سفره پهن کردند و غذاهای رنگارنگی رو که تهیه دیده بودند آوردند و او و اطرافیانش بر سفره نشستند و شروع کردند به خوردن غذا و نوشیدن شراب. از حضرت رضا سلام الله علیه روایت شده که فرمود یزید هنگامی که سر ابا عبدالله را برایش بردند سفره غذا گسترد و امر کرد شراب فقاع حاضر کردند. آنگاه در حالی که سر جدم حسین را مقابلش گذاشته بودند شادمانه به دیگران می گفت بنوشید، این شراب مبارکی است و مبارکی این شراب آن است که ما نخستین کسی هستیم که در برابر سر بریده دشمن خود این شراب را می نوشیم. در منابع تاریخی آمده هنگامی که یزید بر سفره نشسته بود محفر ابن ثعلبه سر مقدس ابا عبدالله رو وارد بزم یزید کرد. او همانطور که از ایوانهای کاخ می گذشت و پیش می آمد با صدای بلند می گفت این محفر ابن ثعلبه است که سر مردمان پست و نابکار را نزد امیر المؤمنین یزید ابن معاویه می آورد. نوشتند وقتی محفر سر مقدس رو پیش می آورد رجز می خواند و می گفت او فرکابی فزتن او ذهبا فقد قتلت سید المحجبا قتلت ازکن ناس امن و ابا و خیرهم اذ یذکرون نسبا. یعنی رکابم را پر از طلا و نقره کنید که من آقای بزرگی را کشتم، کسی را کشتم که پدر و مادرش برترین پدرها و مادرها بودند. من کسی را کشتم که از تباری شریف برخوردار بود. مورخان نوشتند وقتی محفر این اشعار رو خواند یزید برآشفت و گفت تو اگر می دانستی که او برترین مردمان است و پدر و مادرش کریم و بزرگوارند چرا او را کشتی؟ و همانجا دستور داد گردن محفر رو بزنند. باری پس از سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام سرهای سایر شهدای کربلا رو یکی پس از دیگری وارد مجلس کردند و در مقابل یزید گذاشتند و او از نام و نشان هر کدام می پرسید و حاملان برای او توضیح می دادند. پس از آن که سرها رو در مقابل یزید گذاشتند ابتدا امام سجاد علیه السلام رو وارد کردند. از امام باقر صلوات الله علیه روایت شده که فرمود ما را به مجلس یزید وارد کردند در حالی که 12 نفر بودیم و بزرگترین ما پدرم علی ابن الحسین بود. ما را در حالی به مجلس یزید بردند که دستان ما را به گردنمان بسته بودند. در منابع تاریخی آمده پس از آن که سرهای شهدا رو و از پی آنها امام سجاد علیه السلام رو وارد مجلس کردند نوبت به زنان اسیر رسید و در حالی که زنان و دختران بنی امیه و آل مروان با لباسهای فاخر در پشت پرده مجلس آسود خاطر و در امن و امان نشسته بودند زنان و دختران پیامبر رو در لباس اسیری وارد مجلس کردند. نوشتند هنگام ورود سکینه و فاطمه تلاش می کردند تا سر مقدس رو ببینند و هنگامی که از میان اسرا چشم زینب کبرا سلام الله علیها به سر امام در تشت طلا افتاد بیتابانه شیونی سرداد و بانگ برداشت یا حسینا یا حسینا یا ابن مکه و منا یا حبیب رسول الله یا ابن بنت المصطفی. مورخان نوشتند گریه و ناله زینب کبرا سلام الله علیها وضع مجلس رو بر هم زد و عده‌ای از حاضران متأثر شدند و حتی صدای گریه برخی از زنان پشت پرده بلند شد. نوشتند صدای زنی از حرم سرای یزید از پشت پرده به گوش می رسید که فریاد می زد: یا حسینا، یا حسینا، ای حسین، ای بزرگ اهل بیت رسول خدا، ای فرزند محمد مصطفی، ای فریاد رس یتیمان و بیوه زنان، ای کشته تیغ جفا. نوشتند با این که در این لحظه برخی از حاضران در مجلس به گریه افتادند، اما یزید هیچ عکس العملی از خود نشان نداد. پس از این که اسرای آل محمد در جای مخصوص قرار گرفتند، یزید سرمست از پیروزی به سر ابا عبدالله علیه السلام که در تشت زرین در مقابلش بود نگاه کرد و با لبخندی کریه دست برد و چوب خیزرانی را که کنارش بود برداشت و با آن به لب و دندان ابا عبدالله اشاره کرد و رو به جمعیت گفت: چقدر لب و دندان حسین زیبا بوده. آنگاه شروع کرد به جسارت به سر مقدس و در حالی که پی در پی با چوب خیزران بر لب و دندان امام علیه السلام می‌زد، این اشعار را با صدای بلند می‌خواند. می‌گفت: لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل لأهلو واستهلو فرحن ثم قالوا يا يزيد لا تشل لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدلناه ببدر فأتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. یعنی ای کاش بزرگان قوم و قبیله ام که در جنگ بدر کشته شدند امروز بودند و می دیدند که چگونه خزرجیان از ضربت شمشیر ما به ناله افتادند. اگر امروز آنان بودند پای کوبان و دست افشان و شادمانه می گفتند: یزید دست مریزاد، دستت درد نکند که انتقام ما را از محمد گرفتی. آری من از خندف نیستم اگر از فرزندان پیامبر انتقام نگیرم. ما بزرگان ایشان را کشتیم، آنگاه کشتگان آنان را در برابر کشتگانمان در جنگ بدر کنار هم گذاشتیم و بی حساب شدیم. بدانید که محمد سودای پادشاهی و سروری داشت و با ملک و مردم بازی کرد. بدانید که نه وحیی آمده و نه نبوتی در کار بوده. یزید دیوانوار پیوسته در برابر چشمان اهل بیت پیامبر این ابیات رو می‌خواند و پشت سر هم با چوب خیزران بر لب و دندان ابا عبدالله علیه السلام می‌زد. نوشتند در آن هنگام نوری از سیمای امام به آسمان تابید که با دیدن آن حاضران به وحشت افتادند و بر خود لرزیدند.
میخونم هر سرارون سلام الله علی سیدن المظلوم، میخونم هر سرارون سلام الله سیدنا المظلوم، میکنم هر سرارون سلام الله سیدنا المظلوم، دوباره اسمت روی لب گل کرده دلم هر جایی باشه برمیگرده، کربلا 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 جان من، کف امان من،
ای ذکر تو شور بیان من، اسمت حسین هر ضربان من، جانم 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 ای جان من، مولا حسین سیدنا حسین.
نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه می‌فرمایند دنیا مزرعه آخرت است و کدام مزرعه در کدام گوشه جهان بر ثمر می نشیند بدون اینکه یک کشاورز حرارت آفتاب تحمل کند، بر جبینش عرق تلاش جاری شود، بیداری کشیده و مزرعه خود از آفت دور نگه ندارد. هیچ گندمی در هیچ مزرعه با گوشه نشستن و دعا خواندن تنها بر ثمر ننشسته است، تلاش و همت مضاعف می طلبد.
بر آستان جانان شرح شیدائی عاشقان
شب‌بیدار است که مشتاقانه به انتظار صبح وصال نشستند
بر آستان جانان شرح دلدادگی نیازمندانی است
که اوج نیازشان را با حضرت دوست به تمنا نشسته
بر آستان جانان فرصتی است برای از جان گفتن و از جانان شنیدن، فرصتی برای من خیش در خواندن مکرر نامهای او
دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو، وقتی آینه باشدم اگر میشاندم رو به روی تو، جان از همه جهان میکشد دلم بر به سوی تو.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده میشه. اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یادمان
همدان، این کهن پایتخت ماد هخامنشی چنان استوار و سربلند در تاریخ به مدد یادمانهای خود ایستاده است که هر ایرانی از این همه جلوه و شکوه به غرور می آید و هر ان ایرانی متعجب. در گنجینه یادمان‌های همدان بخشی نیز به یادمان‌های قوم ماد اختصاص دارد. به عبارتی بهتر، همدان نخستین گنجینه شناخت فرهنگ و هنر ماد هاست. همدان پایتخت مادها بوده است. یادمان، همدان، شیر سنگی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
گمانی نیست که همدان مرکز و پایتخت بزرگ مادها بوده است و مقر اصلی آنها در این منطقه جغرافی بوده است. سالنامه‌های آشوری نیز گواهی می‌دهد که مقر اصلی مادها در این منطقه بوده است. طبیعی است که یادمان‌های موجود در همدان و کرمانشاه، به ویژه در همدان، تنها یادمان‌هایی هستند که گواهی بر وجود مادها حوزه فرهنگی آنها می‌دهد. از محدود یادمان‌هایی که برای ما از روزگار مادها بر جای مانده و پژوهشگران در آن گمانی ندارند که این یادمان به گمان بسیار نیرومند از آن مادها مربوط به روزگار مادهاست، شیر سنگی بسیار معروف موجود در همدان هست. این شیر سنگی بسیار عظیم که روزگاری بسی عظیم‌تر از وضعیت فعلی را داشته است، به طول کمی بیش از 2 متر و نیم و عرض 1.15 متر که در حقیقت ارتفاع قسمت سینه آن تنها بالغ بر 1.20 متر می شود، از محدود یادمان‌های بر جای مانده و منحصر به فرد روزگار مادهاست. با وجود این، برخی از پژوهشگرانی که سالیان بسیار دور بر روی این یادمان، این اثر هنری منحصر به فرد کار کردند، این مجسمه شیری را از روزگار اشکانی هم برشمردند و معتقدند که در زمان اشکانی ها در دروازه همدان دو شیر قرینه در دو سوی دروازه وجود داشته است و به همین دلیل هست که این دروازه بعدها به عنوان باب الاسد یعنی دروازه شیر هم معروف و خوانده شده است. در سال 319 هجری است وقتی که دیلمیان بر همدان دست یافتند، آنچنان که از تاریخ برمی آید دروازه را متاسفانه ویران کردند، مجسمه های شیر را سرنگون کردند، یکی از دو شیر را به کلی از بین بردند و تنها یک شیر که امروز برای ما بر جای مونده که بسیار به آن آسیب رساندند تصادفی به نسل‌های بعد رسید و امروز تنها شیری است که نه از آن اشکانیان بلکه از روزگار مادی با آسیب‌های بسیار بسیار به دست ما رسیده است. هرچند این شیر به دلایل متعدد آسیب‌های بسیار جدی دیده، اما هنوز هم یال و دم این موجود کاملا گواهی میده که این موجود در حقیقت یک شیر هست. به هر نحو این داستان شیر ادامه پیدا کرد تا به سال 1328 هست که اداره کل باستانشناسی اون زمان هنگامی که مخصوصا مسئله برپایی آرامگاه بوعلی سینا مطرح بود تصمیم گرفتن که سر و سامانی به این شیر ببخشند و نخستین بار هست که این شیر بر روی یک پایه سنگی خاص گرانیت قرار میگیره و این پایه که به صورت مکعب مستطیل هست بیش از 4 متر عرض و 2 متر در حقیقت و همچنین ارتفاع 33 سانتی متر نصب شده و قسمت بالای اون از هر طرف 20 سانتی متر عقب رفته. از مهمترین نکته ها این هست که یک شخصیت بسیار معروف جهانی به نام پلاک که بزرگترین مهندس و معمار در حقیقت در طراحی آرامگاه بوعلی سینا بود مسئولیت یافت که این پایه خیلی خاص را برای این شیر منحصر به فرد طراحی و استفاده بکنند برای نصب شیر در یک جای بسیار خاص و از اون وضعیت ویرانی که داشت در حقیقت بیرون اومد. نکته خیلی مهم درباره این شیر این هست که متاسفانه مردم عادی هم که تصور کردن در درون این شیر در شکم این شیر ممکنه آثار زرین و سیمین باشه، در دوره‌ای با پاره کردن سنگ آسیب‌های جدی به این یادمان منحصر به فرد مادی زدن که امروز هم با یک نگاه غیر حرفه‌ای در حقیقت اتصالی که بر روی قطعات مختلف زیر این شیر شکم و پهلوهای اون صورت گرفته نشون میده که این یادمان بزرگ مادها چگونه به وسیله مردم بومی در دوران مختلف آسیب دیده است.
یادمان شیر سنگی همدان نه تنها در اثر عناصر طبیعی که در اثر عناصر انسانی نیز آسیب‌های جدی به خود دیده است. برخی این یادمان سنگی را از آن هخامنشیان و برخی به روزگار اشکانی نیز منسوب می‌دانند. یادمان، همدان، شیر سنگی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
وجود شیر سنگی مادها که گاه آن را هم پیوند با روزگار هخامنشی هم میشمرند در شهر همدان از گذشته سبب خود به خود باورها و اساطیری شده است که نشان از کهنیک بودن این شیر در بین نسلهای مردم بومی این منطقه است. چند اسطوره خیلی مهم در اطراف این شیر سنگی را فرا گرفته برای که بسیاری از مردم بومی در 100 سال گذشته بر این باور بودند که این شیر در حقیقت نماد آرزودهی در روزگاران باستان بوده و حتی میتونسته رفع سرمای خیلی هولناک را انجام بده و جادوها را باطل بکنه. به همین دلیل متاسفانه در مقاطعی از تاریخ به عنوان اهدا و همچنین پیشکش چربی و روغنی را که مردم بومی بهش اعتقاد داشتن به سر و کله این شیر مالیدن و فکر کردن که با این کار در حقیقت این شیر مراد اونها را میده و خود این موضوع سبب شده تا آسیب‌های جدی این شیر سنگی در طول 100 و 150 سال گذشته به خودش ببینه. اونقدر این شیر سنگی در همدان دارای تاریخچه و پیشینه هست، به ویژه نزدیکیش به کوه خورزن جایی که خورشید برمیاد، چنان با تاریخ و اسطوره در هم آمیخته که وقتی به گذشته این شیر و تاریخ همدان عقب‌تر می‌رویم، اسطوره‌ای است که می‌گویند چون حضرت سلیمان از اینجا عبور می‌کرد و سرمای خیلی شدیدی بود و پرسید که چرا در اینجا کسی زندگی نمی‌کنه، گفتند که در اثر سرمای خیلی هولناکی که این منطقه داره امکان زندگی کردن وجود نداره و او به یکی از اطرافیانش پرسید که راه چاره چیست. گفتن تنها راه چاره بستن در حقیقت سرما یا جادوی سرماست تا مردم بتونن بیان در این منطقه زندگی کنن، کشاورزی بکنن، و او دستور داد که در حقیقت به یک شیر یا به یک غاری که تمام سرمایی را که در این منطقه هست در درون این غار محبوس بکنن، و وقتی بعد یک شخصیتی تصمیم گرفت که در درون این غار وارد بشه و ببینه چگونه سرما را در اونجا محبوس کردن و مردم شاهد زندگی و آبادانی بودن، متوجه شدن که کل اون اسارت به شکل یک شیر یا در دست یک شیر هست و شیر سنگی که امروز در همدان هست این چنین با حضرت سلیمان و اسطوره بسیار کهنسالی نیز گره میخوره و به همین دلیل هست که در دوران مختلف مردم بومی گاهی به این شیر پیشکش و نذر هم آوردند، هرچند که برخی از این نذرات آسیب‌های بسیار زیادی را به این شیر روزگار مادی وارد کرده است. وجود شیر سنگی منسوب به مادها میتونه این تصور را پیش بیاره که با توجه به ارتباطاتی که هرچند خیلی هم دوستانه نبوده بین آشورها و بیویژه نواحی شمال غرب ایران، منطقه مادها که بسیار در سالنامه‌های آشوری لشکرکشی کردن به این منطقه، همچنین شیرهایی که بعدها در روزگار هخامنشی داری میتونه متأثر از فرهنگ و هنر آشوری باشه. میدونیم که یکی از ورزش‌های ملی روزگار آشوریان هنر یا فرهنگ شیرکشی بوده و میدونیم ورزشگاه‌هایی داشتن با جاهای مخصوص برای تماشاگران که در اونجا به مبارزه با شیر می‌پرداختند. بنابراین کشیدن تصویر شیر در حال مبارزه با شیر، مجسمه‌های سنگی شیر، یکی از در حقیقت ویژگی‌های هنری فرهنگی شرق بین النهرین و ایران بوده و به نظر میاد که غیر از اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی کاملاً این موجود را در درون خودش داره، اما به تصویر کشاندن این موجود در منطقه مادها نمیتونه خیلی به دور از تحت تأثیر بودن از فرهنگ و هنر آشوری باشه، زیرا که تاریخ بر ارتباطات این دو قوم به خوبی گواهی داده است.
شیر سنگی همدان
نماد هنر سنگ تراشان ایران باستان.